أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. سلام عرض میکنم خدمت برادران ارجمند و مخاطبین گرامی. در باب مسئله مخاطب شناسی هیئت نکات بسیار زیادی هست و بیان هم شده. مخاطب شناسی هیئت دو تا سود بسیار نقد و قابل ارزیابی داره. اولین سود مخاطب شناسی هیئت این هستش که خب شما میتونید مخاطب خودتون رو با توجه به شناختی که دارید حفظ بکنید و مانع دفع مخاطبتون و مانع از کم شدن مخاطبتون بشید. اما نکته مهمتر و دستاورد قوی تر این هستش که شما اگر مخاطبتون رو بشناسید قدرت ارتقاء مخاطبتون رو پیدا میکنید، چون انسان نیازهای آگاهانه داره و نیازهای ناآگاهانه، یعنی نیازهایی داره که خودش نمیدونه بهش نیاز داره. اتفاقا ما از اون این هستش که مجموعه های فرهنگی موفق مجموعه هایی هستن که به نیازهای ناآگاهانه مخاطبشون هم آگاهی دارن و دو تا کار میتونن انجام بدن. اولا اون نیازها رو در مخاطبشون فعال میکنن و ثانیا اون نیاز رو برآورده میکنن. چون شما اگر نیاز رو فعال نکنید و صرفا قبل از اینکه نیاز فعال بشه به پاسخ نیاز بپردازید، عملا مخاطب نمیتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه و دفع میشه. از ما بارها عرض کردیم در عرصه تبلیغ فرقش با تعلیم اینه. شما اگر بخواید مفاهیم دینی رو ارائه بکنید، صرف اینکه اطلاعات رو منتقل بکنید اصلا کافی نیست، باید یک پیش نیازی رو قطعا فراهم بکنید. اون پیش نیازم دغدغه مخاطب یا همون احساس نیازه. من این تعبیری از آقای گلالتی یادم هست، خیلی جا اینو نقل میکنم. آقای گلالتی میگفتش که ما تلویزیون رو باز میکنیم، شبکه اول شیخه، شبکه دوم شیخه، شبکه سوم شیخه، ما نفهمیدیم این تلویزیون یا شیخ ویزیون. ما واقعا در یه دنیایی داریم زندگی میکنیم که تو حداقل تو کشور خودمون واقعا خیلی از مفاهیم خیلی نایاب تو صدا و سیمای ما داره ارائه میشه. پس چرا وضعیت فرهنگی جامعه ما در بعضی از مواقع آنچنان که باید مطلوب نیست؟ آیا از سر اینه که مردم به اطلاعات دسترسی ندارن؟ این نیست. این برمیگرده به این که طرف دغدغه رسیدن به این نیازها رو نداره، به این اطلاعات رو نداره. کار مبلغ بیش و پیش از ارائه مفاهیم تشنه کردن نسبت به مفاهیم، خیلی این کار مهمه. من بارها هست که مثلا تبلیغات تلویزیونی چی کار میکنه؟ اطلاعات رو درباره اون محصول به شما میده یا شیوش و مقصدش اینه که شما نسبت به محصول تشنه بکنه؟ بسیاری از اطلاعات رو به شما نمیده. اصلا جوری این مهندسی شده این فضای تبلیغاتی که تشنگی شما رو بربیانگیزه نسبت به این کار. ما در فضای هیئات قطعا نیاز به این داریم که مخاطبین خودمون رو نیازهای ناآگاهانشون رو بشناسیم قدم اول و فعال بکنیم قدم دوم. اون آسیبی که در بعضی از هیئت ها ما میبینیم اینه، هیئت های ما در حقیقت انگیزه مدیریتی هیئتشون اینجوریه، میگه آقا شما چرا اینجوری مثلا مداهی میکنی؟ میگه مخاطب اینگونه میپسنده. خیلی ما اینو بارها و بارها دیدیم، حتما مستحضرید. آقا من اگه اینجوری مداهی نکنم جوانها میرن. ما سوالمون اینه، بله این نیاز فعالیه که این جوان داره، آیا نیازهای خفته این جوان نداره؟ شما فقط دنبال این هستید که پاسخ نیازهای ظاهری و سطحی جوان رو بدید. هنر کار مبلغ، کار مداح به طور جامع، کار هیئت، حالا مدیر هیئت میخواد باشه، مداح یا منبری هیئت، این هستش که شما در فضای هیئت نیازهای خفته مخاطبین خودتون رو بشناسید. از اون مخاطب شناسی معنی واقعی یعنی همین، این شناخت نیازهای آگاهانه و ناآگاهانه مخاطبین و فعال کردن نیازهای ناآگاهانه. و اتفاقا بسیار برای مخاطبین جذابه وارد جلسه ای بشن به نیازهای تازه ای در اونها به وجود بیاد، یعنی آگاهی پیدا بکنن به بعضی از نیازهایی که تا الان آگاهی نداشتن اصلا. ما تجربه‌مون این بود، نزدیک 17-18 سال پیش توی تهران یه مجموعه فرهنگی که داشتیم، به دوستان میگفتم ما نظرسنجی که میکنیم، این نظرسنجی انگیزش این نیستش بر طبق نظرات اینها برنامه رو بچینیم. نه این نیست، چون نظرات اینها صرفا نظرات آگاهانه شونه. مثلا بهشون میگیم شما دوست دارید درباره چه موضوعی مثلا استاد دعوت بکنیم، طرف نیازهاشو مطرح میکنه، به عبارت این داره نیازهای آگاهانهشو مطرح میکنه دیگه. در درجه اول تو نظر سنجی ما دنبال این هستیم ببینیم سطح نیازهای آگاهانه اینها چقدره و چه نیازهایی رو از خودشون توجه ندارن و بیشتر به اون نیازها میپرداختیم. و با این باعث میشد که جلسات به شدت مورد استقبال قرار بگیره. این خیلی مهمه، تفکیک نیازهای آگاهانه و ناآگاهانه. و واقعا من این آسیب رو میبینم، خصوصا در عرصه مداحی، البته در عرصه منبر هم کماکان این وجود داره. مثلا گاهی اوقات هست از منبری درخواست میشه آقا درباره این موضوع صحبت بکنید، این واقعا نیاز جامعه است. من مطرحش میکنم دیگه، دوستان صلاح بدونن اینو پخشش بکنن یا پخشش نکنن. گفت صراحتا منبری مشهور اون شهر میگه اگر من این موضوع رو بگم منبرم تو این شهر میسوزه. چرا؟ چون بر اساس نیاز فعال اون نیست. بعد این هنر فعال کردن نیاز ناآگاهانه رو نداره، مطرح بکنه مخاطب پس میزه. راست میگه، اگر بخواد بدون اون پیش نیاز مطرح بکنه همین اتفاق میفته. ما تو عرصه هیئت قطعا نیاز به توجه به این نیازهای ناآگاهانه داریم، به این فرصتهای خفته شخصیتی مخاطبین خودمون داریم. خب این به عنوان مقدمه، که البته این مقدمه که عرض کردم خودش این موضوع بسیار مفصلی. من یکی از مصادیق این بحث رو میخوام محضر عزیزانم مطرح بکنم. یکی از مهمترین شاخصه های شخصیتی انسان و فطری انسان ظرفیت های دو قطبی انسان. منظور اون چیه؟ یعنی خداوند متعال ویژگی هایی که در انسان قرار داده، این ویژگی ها هر کدومشون قابلیت مصرف دوگانه داره، یعنی میتونه در جهت مثبت استفاده بشه یا در جهت منفی. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم به نفس و قسم به ساختار نفس. چرا قسم به ساختار نفس؟ چون این ساختار درش هم فجور الهام شده هم تقوا، میل مثبت و میل منفی. و نکته ای که اینجا هست اینه که شما هر چقدر در یکی از این جهت ها امیال و ظرفیت های خودتون رو مصرف کنید، در جهت مقابل ضعیف میشه. شما مثلا یکی از امیال رو در جهت مثبت استفاده، من چیکار بکنم؟ به قول آقای خدا رحمت بکنه حضرت آیت الله فاطمی نیا رو، این جمله رو از حضرت آیت الله بهاءالدینی خیلی نقل میکردن و اصرار هم داشتن که هر کی نقل میکنه بگه این مال آقای بهاءالدینیه. چون خیلی اصرار داشتن، میگفتن ناقل این حرف و منبع این حرف رو بگید، چون این حرف واقعا حرف بسیار قویمی هست. میفهموندن که آقای بهاءالدینی میفهموندن که باید برای تربیت اصل این است که مبدأ میل را عوض کنی، یعنی گناه نکردن ملاک نیست، گناه نخواستن کار تربیتی. یک کسی که یک کاری کردی که الان گناه انجام نمیده، نباید مطمئن باشی کار تربیتی تمام شده، تو باید مبدأ میل او رو عوض بکنی. مقصد اینه که طرف میل به گناه نداشته باشه. بله، خب این اتفاق بخواد بیفته، مبدأ میل عوض بشه، دقیقاً واسه همین قاعده است. یعنی من چیکار بکنم گناه رو نخواهم؟ باید اون میل رو در جهت مثبت ارضا بکنم، سیراب باشه، میل به منفی درش، گفتم در هر جهتی مثبت بشه، در اون جهت مقابل خودش ضعیف میشه قاعدتا. خب یکی از ظرفیت‌های خیلی مهم و در این حال مظلوم توی مخاطب‌های خصوصا نوجوان و جوان که مقام معظم رهبری خیلی بهش تأکید دارن، ظرفیت هیجان. هیجان یک ظرفیتیه که شما میتونید در جهت مثبت یا در جهت منفی ازش استفاده بکنید. ببینید تعبیر نیست، ما در خیلی از کشورهای غربی این رو داریم، مواجهه‌شون با هیجان یک مواجهه کنترلیه، یعنی میخوان یه کاری بکنن، هیجان جوان رو کنترل بکنن و با این کنترل یک سیاست بسیار خطرناکی دارن، دنبال تخلیه هیجانن. این اصطلاح حتما شنیدید، مثلا به طرف میگه آقا چرا همچین کاری رو انجام میدیم؟ میگه خب باید یه جایی جوان هیجانش تخلیه بشه، انگار زباله است که مثلا ما نیاز داریم که تخلیهش بکنیم. مقام معظم رهبری در دیدار با جوانها و نوجوانها، شما یه جستجوی بکنید، دقت بکنید، ایشون یکی از ویژگی هایی که بسامد داره در بیانات آقا نسبت به جوان، میفهمن جوان سر تا سر هیجان و اینو ممانه یک فرصت تلقی میکنن و واقعا فرصت. ما تکلیفمون با هیجان نوجوان و جوان در حیات آنچنان که باید گفتمان نشده، کمان که تو عرصه جامعه هم همینطور. ما نگاهمون به تمام ویژگی های انسان نگاه دو قطبیه، از اون اینه، یعنی هیچ ویژگی در انسان مطلقا منفی نیست، مانع نیست، میشه ازش به عنوان یک فرصت استفاده کرد، از جمله ویژگی هیجان. هیجان هم که داریم عرض میکنیم تعریف خیلی سلیس و راحت و با اینکه تعریف بعضی ها گفتن اصلا نمیشه هیجان تعریف کرد، چون هر کسی به اساس یافت خودش هیجان تعریف میکنه، اما خیلی واضحش اون بحث بروز احساسات، یعنی اونقدر که جوان و نوجوان احساسات خودش رو بروز میده، در سن بالاتر کمتر شخصیتی اونقدر قدرت بروز احساساتش رو داره. آقا فهمان یک فرصت بسیار مهمه، شما در مواجهه با علاقه های خودت هیجانی برخورد میکنی، این هیجان گاهی اوقات این هیجانی برخورد کردن به صورت مطلق بیان میکنن، میگن فلانی هیجانی رفتار میکنه، انگار یعنی این کار منفیه، یعنی مطلقا، یعنی هر جا هیجانی برخورد بکنین کار نه. آقا فهمان این فرصته برای نوجوانی، فرصته برای جوانی، فرصت. اما متاسفانه عرض میکنم در من بذار یه مثال مدیریتی کشوری و کلان بزنم، بعد مثال های هیئتیش هم عرض میکنم، ما خیلی جاها مواجه همون با این فرصت هیجان به عنوان یک مانعه، میخوام یه کاری بکنیم اینو برطرفش بکنیم، یا همون تعبیری که عرض کردم تخلیهش بکنیم. من دو تا مثال کشوری عرض میکنم خدمت. یک، مثلا ما چرا اینقدر سر ورزش فوتبال خرج میکنیم با اینکه بسیار کمتر از ورزش های دیگه خروجی داره برای ما. هزینش بالاست. من به دوستان عرض میکردم مثلا این همه سال که سر فوتبال شما این حرف بسیار کارشناسان ها بنده نیست چون من کارشناس این توی این مسئله نیستم، اما پاسخی که به این سوال داده میشد به بحث ما خیلی مربوطه. یه سوالی کارشناسان و دلسوزان عرصه ورزش مطرح میکرده که آقا ما ورزش هایی داریم با هزینه های بسیار کمتر دستاورد های بسیار بیشتری پیدا میکنه، اما یک هزارم فوتبال سرش خرج نمیکنه، پشتیبانی نمیکنه. فوتبالی که تهش اینه که فقط ما بریم تو جام جهانی وارد بشیم، فقط تهش اینه، چرا اینقدر هزینه میکنه؟ اینم باز نمیدونم باید پخش بشه یا نشه، نمیدونم، حالا عرض میکنم. این پاسخیه که در ادوار مختلف مدیریتی کلان کشور بهش داده میشد به این سوال که چرا برای فوتبال انقدر هزینه میشه. جواب این بود آقا شما جز فوتبال چه ورزش دیگه ای رو میشناسید که بشود هیجان جوانها رو تخلیه کرد به این میزان؟ مثلا 100,000 نفر 120,000 نفر مثلا مخاطب مستقیم بشن، میلیون ها نفر هم میشینن پای گیرنده هاشون، یه هیجانشون تخلیه میشه تا بتونیم جامعه رو باید مدیریتش بکنیم دیگه. ما یه کاری باید بکنیم هیجان ها رو تخلیه بکنیم تا بتونیم. جوانی که هیجانش تخلیه نشه میاد تو خیابون مشکل ساز میشه، میاد. بله همینطوره، شما باید از ظرفیت های وجودی انسان استفاده بکن، اما اگه نمیتونی در جهت مثبت استفاده بکنی حق نداری تخلیهش بکنی. این نگاه نگاه درستی نیست. اسلام ظرفیت استفاده مثبت از هیجانات جوان رو فراهم کرد. خیلی مهمه شما نگاه دوگانه داشته باشی، دو قطبی داشته باشی. آقا میشود هیجان رو در جهت مثبت استفاده کرد؟ بله. که هیئتی که از ظرفیتش که عرض میکنه. یه مثال، دومین مثال. شما شهر بازی های ما رو با شهر بازی های اروپا مقایسه بکنید، تقریبا میشه گفتش که اصلا در مقابل شهر بازی اروپا شهر بازی ما هیچی نیست. تفاوتش هم رو بحث هیجان. شهر بازی هر چقدر وسایلش هیجانش بیشتر باشه طبیعتا اقبال بهش بیشتر. شما شهر بازی های اروپا رو ببینید، بعضی موقع آدم نگاش میکنه اون صحنه هایی که اینو درست کردن، واقعا عجیب و غریبه، واقعا عجیب. ما تو کار مثلا تو تهران داریم به سمتش میریم، مثلا این سکوی جامپینگی که نزدیک 15-16 سال راه انداختن، همین یه کارش چیه؟ مثلا این توصیه روانی میشه ها که شما برو اونجا، از اونجا خودتو پرت کن پایین، هیجان تخلیه میشه، برو عادی زندگی تو بکن. یعنی انگیزش تخلیه، هیجان چیز دیگه نیست. راحت شدی؟ سبک شدی؟ من خیلی برام جالب بود تو بیانات مقام معظم رهبری هیجان به عنوان یک فرصت تلقی میشد. ایشون واقعا یک انسان اسلام شناس، زمان شناس دقیق، حکیم به تعبیر حاج قاسم سلیمان، میدونه داره چیکار میکنه. آقا برخلاف بسیاری از مدیران کلان مملکت هیجان جوان رو فرصت تلقی میکنن، نه اینکه مانع اراده. خب چگونه میشه این هیجان رو در جهت مثبت استفاده کرد؟ خیلی مهمه. ببینید ما فکر میکنیم فقط فوتبال هیجان داره، دویدن هیجان داره. بذارید مثال ها رو هیئتی تر بکنم. بالا پایین پریدن تو هیئت هیجان داره. احساس نمی کنیم طرف میتونه بشینه منبر رو گوش بکنه با هیجان. اصلا برای این تعریف ارائه نکردیم. لذت هیجانی از منبر ببره در اوج تفکر، یا لذت هیجانی از اشعار مداحی ببره اما با کنترل بسیاری از رفتارهای هیجانی زائد. من احساس میکنم ما تو عرصه هیئت این سواد هیجانی که باید ارائه بکنیم متاسفانه اصلا دربارش مسئلش به قول علامه طباطبایی شناخته نشده، چه برسه ما دنبال جوابش بریم. گویا اصلا این به عنوان یک پیشفرض تلقی شده، جوان پر از هیجانه و من باید هیجانهای جوان رو پاسخ بدم تا مخاطر من بمونه. حرف درسته، اما هیجانها هیجانهای مثبت و منفی داره. شما صرفا به هیجانهای آنی پاسخ میدی، نه به هیجانهای درونی جوان. آیا نمیشه مطالعه هیجانی داشت؟ من بارها این بحث رو من بارها تو حیات مختلف گفتم، خیلی باش یعنی به هم ریختن. مثلا بهشون میگفتم که فرق نماز خوندن آقای بهجت با سایر افراد چی بود؟ هیجان داشت، سر تا سر تو این نماز هیجان موج میزد تو این نماز. میشه نماز رو با هیجان خون؟ هیجانی که نخواهد خدای بهجت دیگران وارد اون مسجد میشدن تا یک هفته تحت تاثیر هیجان اون جلسات بودن. از کدام هیجان؟ یعنی اون بروز درونیاتی که آدم داده. آیه بهجت لذت معنوی که از نماز میبود بروز داشت. یک شاخص است. ببینید اون نقطه‌ای که من خیلی میخوام روش دقت بشه این مسئله است که عزیزان دغدغه‌مندان عرصه فرهنگ حواسشون به این نکته باشه. با ما میتونیم هیجان‌ها رو در جهت مثبت با الگوهای متناسب با خودش ارضا بکنیم و ازش استفاده بکنیم. چرا خیلی ها حوصله کتاب خوندن ندارن؟ چون هیجانشون در جاهای دیگه زیادی مصرف کردن. خیلی نکته مهمیه. اما کسانی رو نداریم که با کتاب مواجهه هیجانی دارن؟ چرا نداریم؟ هیجان یعنی بروز احساسات و بروز هر لذت. حالا اون بعضی هیجان رو تقسیم کردن به هیجان اولیه و ثانویه. هیجان اولیه رو برای چهار عنوان گفتن: انسانی که میترسد، انسانی که غم دارد، انسانی که شادی دارد، انسانی که خشم دارد و انسانی که نفرت دارد. این پنج تا عنوان رو فهموندن انسان نسبت بهش عکس العمل هیجانی داره، بروز میده، میتونه بروز بده. طرف میترسه، رنگ صورتش تغییر پیدا میکنه، طرف غمناک میشه، گریه میکنه. گریه کار هیجانی تو هیئت. بله این درسته، اما این فقط خب شما توی هیئت فرمون پر از هیجانه، اینو هیچ کسی درش بفهمونید شک و تردیدی نداره. جوون پر از هیجان. خب من از این هیجان برای تربیت این جوون چجوری باید استفاده بکنم؟ من این نکته که میخوام عرض بکنم اینه. اگر ما عرض میکنم این باز تو ذیل مخاطب شناسی است. شما اگر فکر جوان رو دقیق درگیر بحث منبر بکنید، جوان عکس العمل نشون میده. جوان ولتون نمیکنه. یعنی شما بدونید اگر یه جایی جوان نسبت به منبر آنچنان که باید عکس العمل متناسب هیجانی منبر رو انجام نداد، بروز نداد، این منبر با خواست جوان، چون جوان اهل بروزه معمولا، آنچنان که باید نتونست با خواست جوان خودش رو تطبیق بده. نیاز با نیاز آگاهانه و ناآگاهانه جوان نتونست خودش رو تطبیق بده. یعنی ما تو عرصه فضای جنگ فرهنگی، من بارها عرض کردم، ما با تو عرصه جهاد فرهنگی با دشمنی مواجه هستیم که روی پنهانترین نیازهای انسان دست میذاره و با اون نیازها خودش رو مرتبط میکنه و مخاطب رو با خودش همراه میکنه. ما در عرصه هیئت فرصت هم فعال کردن نیازهای عمیق انسانها رو داریم، هم ارضای نیازهای عمیق انسانها رو داریم. این خیلی اسرافه که تو فضای هیئت ما صرفا به نیازهای سطحی مخاطب خودمون پاسخ بدیم. مثلا گریه میتونه انگیزه های مختلفی داشته باشه، شادی هم همینطور. من به هر قیمتی عشق مخاطب خودم رو در بیارم، عملا عشق برای من شده مقصد، نه اون چی، اون انگیزه‌ای که عیار اون عشق رو مشخص میکنه. دیگه برای اون مشخص، برای اون ملاک نیست. ببینید ما یه ثروتی داریم که جبهه دشمن با همه ادو و عدهش از این ثروت محرومه، اونم ثروت فطرت انسان هست. نیازهای فطری انسان ها و نیازهای عمیق انسان ها اگر فعال بشه، پاسخش در تمدن غرب وجود نداره و انسان ها بر اساس نیازهاشون زندگی میکنن و تمام حجمه تبلیغاتی غرب اینه که این نیازهای فطری فعال نشه. چون اگه فعال بشه پاسخ ندارم. من این خاطره خیلی جان نگم کردم، خاطره معاون آقای ظریف اون زمانی که برجام نافرجام امضا شد، این بوق تبلیغاتی رسانه‌ای دولت که آقا ببینید ما زبان دنیا رو بلدیم و ببینید مثلا شرکت این گروه‌های سیاسی و اقتصادی و اروپایی صف بستن که بیان ایران، می اومدن معاهداتی رو می‌بستن، هیچ کدومش هم فرجام نداشت اما می اومدن دیگه، آقا اینم کار تبلیغاتی می‌کرد برخلاف دولت امروز که ما تا همین چند وقت پیش هفته ای دو تا رئیس جمهور می اومد کشور ما، اما اصلا برای مردم ما اصلا ملموس نبود، چون اصلا کار رسانه ای نمی کنیم، اصلا کار رسانه ای نداریم آنچنان. معاون آقای ظریف توی یکی از این استقبال هایی که از این گروه های اروپایی می کرد، یه اتفاقی براش افتاد، این اتفاق رو نقل کرد و به نظر من که دستاوردهای بزرگ معنوی برجام این خاطر است. گفتش که همتای من، یعنی معاون وزیر خارجه یکی از کشورهای اروپایی اومد ایران، منم به عنوان همتای او رفتم به استقبالش، رفتم استقبالش، بعد فودگاه امام خمینی سوار ماشین وی آی پی شدیم و که بریم به سمت محل اسکان. ماشین تشریفات بود، نشستیم، من و ایشون نشستیم کنار هم دیگه، من و اون شخص اروپایی. بعد به تعبیر اون نویسنده‌ای که آقا کتابش تو نمایشگاه کتاب امسال دیدن، داعشی کرواتی، گفتیم نشسته، بعد دیدم اصلا با من حرف نمیزنه. خب شما تو فودگاه مهراب تهران فودگاه امام خمینی بخواد وارد تهران بشه، جنوبی ترین نقطه وارد تهران میشه دیگه. خب از اول که ما وارد تهران شدیم دیدم این فقط داره خیابون رو نگاه میکنه، اصلا به من نگاه نمیکنه، جستجوگرانه دنبال جایی میگرده. بعد منم سکوت کردم، بعد یه حرکتی انجام داد دیگه نتونستم سکوت بکنم. دیدم برخلاف شیوه‌نامه های امنیتی شیشه رو داد پایین، شیشه کامل داد پایین، چون شیشه دودی بود نمیتونست دقیق ببینه، فهمیدم نه این جدی دنبال یه جای خاصیه، دنبال یه چیزی میگرده. ازش پرسیدم که ببخشید دنبال جایی میگردید؟ میتونم کمکتون کنم؟ آدرسی میخواید؟ بعد گفتش که بله دنبال جایی میگردم. خب اونجا دوربین نبود دیگه، باطن خودش رو میزه بیرون. گفتم دنبال چی میگردید؟ دنبال کجا میگردید؟ گفت از اول تهران وارد شدیم من دنبال استخر مختلط میگردم، کو دنبال کازینو میگردم، شرابخانه میگردم، نیست. من همه رو گشت، مرکز این کاراتون کجاست تو تهران؟ گفت من خیلی متعجبانه گفتم ما نداریم اینا، اگر باشه حکومتی نیست، شاید زیر زمینی یه جایی باشه، اما حاکمیت اصلا نداریم اینا، این ضد قانون ماست، اصلا خلاف قانونه. گفت تهران نداری، شهرهای دیگه چی؟ گفتم نداریم، تو کل کشور نداریم، اصلا این خلاف قانونه. بعد یه سوال پرسید، تمام فلسفه حاکمیتی از تمدن عقب تو این سوال خفته است. بگش گفت پس شما جووناتون چجوری اداره میکنید؟ واقعا تمام سرمایه جبهه کفر و تمدن غرب، جران جبهه کفر نمادش تو تمدن غربه، نیازهای سطحی آدم هاست. سرمایه ما چیه؟ نیازهای عمیق آدم ها. این باعث تأسف در هیئت اهل بیت علیهم السلام که طبیبان اصیل انسانیت، هیئت اهل بیت دیگه، عمیق‌ترین نیازهای انسان میتونه اونجا فعال بشه و درمان بشه، ما برای حفظ جوان و جذب جوان هیجان‌های سطحیشو پاسخ بدیم و من خیال شما راحت بکنم. شما اگر بخواید هیجان‌های سطحی جوان رو پاسخ بدید، جبهه شیطان خیلی قوی‌تر از شما میتونه این کارو انجام بده. داره انجام میده. تو این زمینه هم‌آورد نطلبید. انرژیتون رو اینجا مصرف نکنید. من بارها عرض کردم، ببینید مقابله ما با جبهه فرهنگی غرب باید متناسب با ظرفیت‌های خودمون باشه. ما میتونیم با زمان کمتر و با کیفیت بیشتری جوانان خودمون رو جذب کنیم و ارتقا بدیم. این که انقدر حضرت خیلی باعث تأسف حضرت آقا، امسان هم باز در دیدار مداها اشاره کردن به مدایی هایی که مثلا موسیقی های آنچنانی داره، باز امسال اشاره کرد. چند آقا که میدونید که آقا اشاره به موضوعی که سالبه باشه که اشاره نمی کنن بنی یا نه، موضوعی که دیگه موضوعش برطرف شده باشه آقا اشاره نمی فهمن. مثلا آقا میگه آقا امید به جامعه بدید، اگه همه امیدوار باشن که آقا دیگه بحث امید رو مطرح نمی کن. طبیعیه دیگه، این دیگه ابتداییات حکمت بیان دیگه. آقا باز امسال من دیدم تو دیدار اومد دعا باز اشاره کردم به همون موضوع تکراریه که آقا در منقبت اهل بیت، در مت اهل بیت علیهم السلام حواستون باشه از سبکهایی که جوون رو یاد موسیقی های آنچنانی میندازه استفاده نکنید، چون شکست قطعیه تو این مسیر، چون ما تو این مسیر بالاخره خط قرمزهای شرعی عرفی اینا داریم دیگه. بماند که داریم کم کم این خط قرمزها رو یکی پس از دیگری کم رنگش میکنیم. من عرض میکنم این به خاطر اینه که بله جوان باید با یک چیزی ارتباط هیجانی برقرار کنه. با نگاه مثبت دارم عرض میکنم، یعنی باید انقدر نسبت بهش احساس نیاز بکنه این احساس نیاز رو بروز بده. بله این درسته، اما من نباید این احساس نیاز رو نیازهای سطحی متمرکز بکنم. یا حداقل اون نیازهای سطحی بسنده بکنه. می شود انسان تفکر هیجانی داشته باشه، می شود انسان عبادت هیجانی داشته باشه، می شود نماز هیجانی داشته باشه، می شود بنشیند پای منبر ارتباط پیدا بکند، فکر کند و لذت ببرد، نه از تون صدای منبری لذت ببرد. به قول یکی از اساتید، چه اسم نبرم، خب از اساتید این که تو عرصه منبر، خب بالاخره ایشون حداقل سابقه دارن. آجای پناهیان میفهمون بابا 95% منبر محتواست، 5% فن. ما الان 95% انرژی اونو میذاریم روی 5%، 5% انرژی اونو میذاریم روی 95%. چرا؟ چون احساس میکنیم مثلا طرف اینجوری باید ارتباط برقرار بکنه تا مخاطب فن بیان رو. متاسفانه یه پیشینه ای داره در بعضی از مجموعه های تبلیغی ها، چون فن محور شدن. من بارها گفتم آقای بهجت فن بیان نداشت، حضرت امام فن بیان نداشت، امام اگه میخواست تو جای حضرت فن بیان شرکت بکنه مردود میشد. الان شما صحیفه امام میخواید بخونید باید ضمیر ارجاع بدید مثل کفایه. این چی بود؟ کجا بود؟ این چی؟ ببینید شما حالا هست آقا فصیح هن، ما امام فن بیان نداشت به این بیانه، با این شیوهایی که ما داریم. اون محتوای مهمه. چرا؟ امام هنرش این بود نیازهای عمیق شاهرخ زرقام رو فعال میکرد. ما ثروتمون اینه و البته انقلاب اسلامی به همین دلیله که در عرصه فرهنگی با اینکه ابزار فرهنگیش با غرب قابل مقایسه نیست غالب داره رفتار میکنه. میدونی که ما تو عرصه فرهنگی آقا فهمود دشمن در در این تعبیر آقاست، یا آقا فهمود دشمن در تهاجم فرهنگی شکست خورد. این تبلیغ آقاست، برخلاف اون چیزی که ما گاهی اوقات شاید تصور داشته باشیم. اون چیه؟ به خاطر این فرصت هست. من هم یه اطلاعی کلام نکنم، آقا هم دقیقا فهموندن که اصلا سرمایه انقلاب اسلامی این است که مبتنی بر فطرت انسان هست. کما این که انقلاب اسلامی با خود اسلام فرقی نمی کنه که خدا هم فهمه که سرمایه اسلام چیه؟ اینه که فعقم بچکل دین حنیفا فطرت الله التي فطرنا. چرا من باید رو به دین بیارم؟ چون این دین مبتنی بر فطرت و معمولا فطرت اون نیازهای ناآگاهانه است و این فرصت هیجان و فرصت ارتباط. من کلمه هیجان رو بذارید با این جمله، این نکته یادم رفت بگم تو جنبنی اینو عرض بکنم. من این تعریفی که از هیجان دیدم با این تعبیر قرآن خیلی تونستم تطبیقش بدم. فرمودن هیجان یعنی بروز احساسات. عجب، پس به خاطر همین که خدا میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، نفهمون الا المحبة فی القربا. دوست داشتن اهل بیت کافی نیست، تو باید این دوست داشتن رو در مقام بروز عمل ایجاد بکنی، باید نشون بدی اهل بیتو دوست داری. این مودت بروز محبت که فهمودن اساتید که فرق محبت و مودت اینه، که اون که در وسط خانواده هم قرآن میفهمد و جعل بینکم مودتن و رحمه، دوست داشتن اعضای خانواده به تو دل کافی نیست. من همسرم رو تو دل دوست دارم اما هنر بروزش رو ندارم، چالش پیدا میکنم. باید بروز داد که ما به اینها میگیم شما اگر این خواستگاه این محبت مثبت باشه بروز این محبت هم مثبته. این هیجان لازمه، بسیار مورد استفاده هست. اگر این هیجان ها به اساس نیازهای آگاهانه باشه، من از بخوام نیازهای ناآگاهانه باشه، هم عمق بیشتری داره هم جذابیت بسیار بیشتر. این که میفرمایید که ما برای به عبارتی راه برد این کار چیه تو عرصه هیئت چی کار بکنیم، این نیازهای عمیق رو فعال بکنیم و هیجان رو با اونها مرتبط بکنیم، اینه دیگه. اولا خیلی ابعاد گسترده‌ای داره، اگر بخوایم اینطوری همش رو با هم کار بکنیم خیلی سخته، و از طرفی بخوایم اگر ما انتخاب بکنیم از کجا شروع بکنیم که این راه برد ارتباط وسیق با نیازهای عمقی انسان‌ها و مخاطبین هیئات رو استفاده بکنیم. من عرضم این هستش که اولا سوال سوالیه که در ادامه بحثه طبیعی هم هست. اولین قدم اینه، من اینو به شما بگم، یکی از ثروت‌های ما در هیئاتی که باهاش مواجه هستیم اینه که ما انسان‌های عمیقی تو هیئت‌ها داریم، انسان‌های خلاق و متفکری تو هیئت‌ها داریم. این شکر این نعمت رو داشته باشیم. حالا نمیگم همه هیئت‌ها، اما هیئت‌هایی که اثرگذارن و جریان ساز هستن آدم‌های متعمق و متفکری درشون دارن فعالیت میکنن. طبیعتاً ما برای اثرگذاری در عرصه هیئات به طور کلان باید بریم به سمت هیئت‌هایی که روی هیئت‌های دیگه اثرگذارن. خب این هیئت‌ها که بنیه فکریشو دارن، ما یک دغدغه ای که احساس میکنیم، این عرض کردم، من احساس میکنم این مسئله اصلا مطرح نیست. اگر مطرح بشود بسیاری از راهکارها در دل اون هیئت‌ها به وجود میاد، میجوشه فوق تصور بنده ای که این دغدغه رو مطرح کردم، یعنی فوق تصور. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یعنی آدم احساس میکنه که گاهی اوقات یه مثال بزنم، آقا فرمودن که مثال بزنم، آقای دستوری دادن آقا سرود رو در عرصه کشور فعال بکنی. آقا چرا این نگاه راهبرد که نه، حالا سرود چی باشه چیزی باشه، آقا که تو این چیزا وارد نشه، اون دیگه باید بچهای متعمق وارد. آقا فقط یه دغدغه رو مطرح کردن، شعرا شاعرها سراینده سرود بشوید، همین یک امری رو دادن، آهنگسازا سرود کار کنید. الان ببینید باب سرود داره چه اثرگذاری انجام میده، یعنی یه دغدغه درست مطرح شد، به جا مطرح شد. اونایی که قرار بوده فکرشون دائما فکر میکنن، موضوع فکر رو بهشون دادیم، تولیدات رو بر اون فکر انجام دادن. من عرضم اینه، اولین قدمی که از اینجا باید برداشته بشه ارتباط با هیئت‌های اثرگذار ولو به صورت رو در رو برای تعمیق این دغدغه است. همه قبول بکنن که آقا باید هیجان‌ها رو عمیق‌تر کرد. هیئت جای استفاده از هیجانه، نه جای تخلیه هیجان. این جمله مهمیه. هیئت جای استفاده و بهره‌مندی از هیجانه. اصلا اسلام از ظرفیت‌های انسان استفاده می‌کنه. کار اسلام اینه دیگه، انسان رو اسراف نمی‌کنه. هیئت به عنوان ویترین کارهای اسلامی وظیفش بر اساس اسلام اینه که انسان‌هایی که اونجا میان اسراف نشن. خب هیجانی که اسراف نشه چیه؟ علامتش چیه؟ من از کجا فهم هیجان تخلیه نشد تو هیئت بلکه استفاده شد؟ هیجان اگر درست استفاده بشه به باقی زندگی هم نشاط میده. شما اگر اون نشاطی که در اون هیئت داشتی، نشاط که دارم میگم منظورم شادی و سرور نیست، اون پویایی و به تعبیر امروزی اون اکتیو بودن، فعال بودن، شما اگر اون پویایی رو از هیئت به خانواده منتقل نکردی، من رسما میتونم بگم شما تو مجلس امام حسین داری تخلیه هیجانی میشی. ما چقدر داریم این مسئله رو، این چالش رو، تا طرف یا ای کاش یک هزارم اون انرژی که توی هیئت میذاشتی برای خانمش میگه برای منم میذاشتی، برای بچه هاتم میذاشتی. بله مثلا نوجوان هم همینطور. آیا من ارتباطم تو تحصیلم این هیجان هیئت باعث تعمیق تحصیلم، نشاط تحصیلم شد، به باقی ابعاد زندگی من سرایت کرد؟ هیجانی که تخلیه نشه، مدیریت بشه، به شخصیت انسان نشاط میده. اما اگه تخلیه بشه، عذرخواهی میکنم، مثل مواد مخدر میمونه، تا وقتی داری استفاده میکنی لذت میگیری. من عذرخواهی میکنم، دغدغه شما به آورده شد. بله، یعنی من عرض کردم، آره من گفتم گام راهبردی اینه که شما این دغدغه رو مقبول بکنید برای هیئت‌های اثرگذار. واقعا آیه آدم واقعا به آدم‌های تو هیئت‌ها برخورد میکنه، ماشاءالله به برکت انقلاب اسلامی جوان‌ها خیلی عمیق شدن. قوی ترین داریم. خیلی حرف قشنگی. خیلی سوال خوبیه. آیا مثلا تفریح، خب اگه تفریح باشه که طرف، ما باز تفریح خط قرمزی داریم، تا خط قرمز نداره میتونه. من این رو در اردوگاه، این چیزی که شما دارید میگید ملموس و عینیش رو در اردوگاه امام خمینی لواسون 3 سال تجربه کردم. یعنی هر هفته بیش از 2000 دانش آموز می اومد توی اون نوجوان دیگه، بچه متوسط اول، اوج نوجوانی، می اومدن تو اردوگاه. یه هفته 2000 تا پسر، یه هفته 2000 تا دختر، هفته ای 2 تا گروه اونجا برای بچه ها برنامه اجرا می کردم. یه گروه بچه مذهبی ها، یه گروه بچه های کاملا سکولار، خط قرمز نداشتن. یعنی اگر یه کار دیگه بهشون اجازه میدادن، اون کار هم انجام میدادن. بعد شما یعنی بازخورد نوجوان ها رو نسبت به این دوتا برنامه میدیدید. اونجا طرف دیگه معلومه دیگه خیلی هیجان بیشتری داشت، اما هیجان با چی ایجاد میکرد؟ با آهنگ هایی که اصلا اجازه شما نداریم. خواننده زن می آورد، گروهی که این گروه چیزن، چیز دارن، بین المللی هم هستن، اصلا در اون کشور نیستن، یعنی هستنشون اروپاست. آقا اینا می آورد، دقیقا مدیر اردوگاه می گفت اینا برگزار نکنیم که دیگه بچه ها لذت نمی برن. که ما رفتیم گفتم خب چیکار کنیم الان؟ بچه‌ها از ولایت اومدن، گفتم آقا ما اینجا الان مربی ایناییم، ما الان چیکار بکنیم با این بتونیم؟ گفتم شما، این هم جمله کردم دادم به شما، آیا هیئت نباید برنامه تفریح داشته باشه؟ نباید اردو داشته باشه؟ چرا نباید داشته باشه؟ باید داشته باشه، اما نباید به اینها در همون برنامه اکتفا بکنه. شما باید برنامه تفریحی رو هم تو همون استخ، تو همون فوتبال، تو همون برنامه تفریحی فرایند فعالسازی نیازهای ناآگاهانه و فطری رو فعال بکنید، داشته باشید اونجا، تو همونجا. بله بله دقیقا همون. مثلا من چجوری برم، مثلا طرف میره کوه، خب همه میرن کوه، اما با یه آقایی داره میره کو، با یه مربی داره میره کو. این من نکته ای که خیلی روش تاکید دارم و من اتفاقا بسیاری از هیئت های اثرگذار رو از این جهت میدونم، اسمم الان میارم، اسمم میارم که میبینم که واقعا دارن کار میکنن. ببینید ما چیکار باید بکنیم که نیازهای ناآگاهانه طرف فعال بشه؟ یکی از میانبرهای بسیار سریع و بسیار مؤثر اثر وضعی ارتباط، المجالسته مؤثره. مربی ها، دستندرکاران مجموعه های فرهنگی از جمله هیئت ها که قراره برن برنامه اجرا بکنن، اینا خودشون نیازهای ناآگاهانه‌شون فعال هست. این طرف با اون متربی خودش شنا انجام میده، روش اثر وضعی میگذاره، باهاش کوه میره، روش اثر وضعی میگذاره. من نقطه متمایز هیئت سارالله زنجان رو باش خیلی از هیئت‌های برجسته و مشهور کشور به هیچ وجه قوی بودن مهارت و فن نمی‌دونم. خیلی جای دیگه خیلی فنون قوی‌تری استفاده می‌کنن. اون چیزی که اونجا خیلی برجسته است، اونایی که دستن در کار هیئت هستن از جمله شخص حاج مهدی رسولی، واقعا برای ارتقاء و فعال کردن نیازهای فطری خودش حریصه. این سخنی که دارم عرض میکنم در این زبان مثل خیلی عامیانه هست، آن سخن از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. دل یعنی فطرت. ما حالا باز نقطه مقابلش هم مجموعه فرهنگی خیلی گسترده‌ای داشتیم که خیلی زود به زمین خوردن و چالش‌های سیاسی جدی برای نظام به وجود آوردن. اسم نمیارم. حجم زیادی از نوجوان‌ها و جوان‌ها رو جذب کرده بودن. همون موقع من نقدم این بود، اینا دارن سبک ارتباطشون با نوجوان ها، چرا نوجوان ها جذبشون میشن؟ چون کاریو میکنن که بقیه هم میکنن. از وجوه ممتاز جبهه حق استفاده نمیکنن. این خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. این که دارم عرض میکنم بحث مفصلیه ها. ما این بحث رو یک زمستون تو هیئت النبیه قوم داشتیم به عنوان قدرت فطرت در برابر شهوت. ما از اون این بود که مهمترین ابزار جبهه شیطان شهوته و مهمترین ابزار جبهه حق فطرت. راهکارها چیزی باید فعال بشه. ما تربیت مبتنی بر فطرت، من یک منبع عالی رو به این زمینه معرفی میکنم. حضرت آیت الله شاهوالی که اصلا بهشون میگن فطرت، فیلسوف فطرت. سبک تربیتی ایشون که اصلا میگن امام علت اثر گذاریش بر ملت این بود که این فرمول رو درست فهمید و پیاده کرد. به امام میگن امام دلها، یعنی تونست روی دلها اثر بگذاره دیگه، و فطرت ها ارتباط بقا بکن. این کتاب شذرات المعارف آیت الله شاهوادی یکی از کتاب های عالیه برای دغدغه‌مندان عرصه تربیتی. اگر میخوان تفریح انجام بدن، کارهای نیازهای آگاهانه انجام بدن اما تو نیازهای آگاهانه نمونن و عمیق بشن، این کتاب بسیار کتاب عالی. من این جمله رو دیدم، این جمله مال من نیست، این مقدمه همین کتاب شذرات المعارف بود، تجویش چاپ کرده. مثلا تکای مقدماتی میگفت علت موفقیت حضرت امام در اثرگذاری بر ملت فهم سبک تربیتی آقای شاهوادی بود. بعد دیدم عجب پر بیراه نیست که حضرت امام هر موقع اسم ایشون می اومد میفهمون روحی له الفدا. آها الان من این نیاز ناآگاه نمیگم.
الان
عرض
این سوال ما مطرح بکنید بعد خودتون دیگه جواب
بدید. حالا مثلا نیاز ناآگاهانه نمونش یعنی چی؟ چی کار باید کرد؟ ما داریم میگیم تا نیازهای ناآگاهانه رو فعال نکنی طرف رو نمیتونی از نیازهای آگاهانش درش بیارید بیرون. ببینید انسان یک نیازهای سطحی داره یک نیازهای عمیق و دقیقاً قدرت انسان و تربیت کار تربیتی یعنی این که شما یک انسانی از نیازهای سطحی به نیازهای عمیقش برسون، یعنی همین دیگه. حالا من یه نیاز عمیق رو بگم. نیاز عمیق، یکی از نیازهای عمیق، ما با توجه اون نکته قانونی که گفتیم همه نیازهای ما قطب مثبت و منفی داره. یا یه تعبیر دیگه اضافه کنم، قطب سطحی و عمیق داره. یعنی من اگه تو قطب سطحیش اگه بخوام نمونه، باید قطب عمیقش رو فعال بکنم. یکی از اون عناوین دیگه اون نیازها، نیاز انسان نیاز به تنوع داره. انسان ذاتاً تنوع طلبه. من اینو تو جلسات مختلف مطرح کردم. تنوع طلبی معمولا تو عرصه جامعه به عنوان یک نقطه منفی مطرح میشه یا به عنوان یک ویژگی و فرصت. منفی. مثلا میان جوانان تنوع طلب شدن، مردم تنوع طلب شدن. تنوع طلبی که تو ذات انسانه، جایی که باید پاسخ داده بشه پاسخ داده نشده میفته اینجا. الان مصرف گرایی و اینها استفاده از تنوع طلبی ظاهری انسان هاست دیگه. یکی از علتهای روانی نارضایتی اقتصادی مردم تنوع طلبیه. یعنمون ظاهرا من حیات دنیا تنوع طلبیه. خب تنوع طلبی عمیق چیه؟ داریم درباره نیاز عمیق صحبت میکنیم. یعنی من چیکار بکنم تنوع طلبی عمیق برآورده بشه؟ یک مصداق تنوعی داریم که اگر ما بهش برسیم لذتش، کیفیتش، دوامش نسبت به اون چیزهایی که در ظاهر متنوعن قابل مقایسه نیست. چیه؟ خودم. ای انسان، خدا تو رو تنوع طلب قرار داد برای اینکه به خود تکراری خودت راضی نشی. تو باید رشد کنی. حراوت واقعی انسان اینه که شبیه روز گذشته خودش نباشه. من ساوا یوما فاوا مقبول. شما رشد میکنی، در درونت داری تنوع خودت رو الزام میکنی. اما اگر مشغول تنوع بیرونی باشی، از اینکه بسیاری از چرا انسان ها الان بیش از نسل های گذشته تنوع طلب تر شدن، چون بیشتر در درون خودشون توقف دارن. اگر انسان رشد بکنه، تنوع طلبی بیرونی زیاد نیازش نیست. مثال خیلی قابل بچه های نوجوان من این مثال رو میزنم. بهشون میگم که معمولا بچه هایی که خیلی درس خونن، دیدید بعضی هاشون زیاد به ظاهرشون توجه نمی کنن؟ چون طرف داره این ارتقا علمی خودش ناخودآگاه داره تنوع طلبیشو ارضا میکنه. این چه نیازی داره هر روز لباسشو عوض کنه؟ و کدوم بیشتر لذت میبره؟ اون که هر روز لباسشو عوض میکنه، اون که هر روز به علم خودش افزوده میکنه؟ من اینو تو جمع بچه های ارشد مهندسی میگفتم، توی جلسه همجوری نشسته بودن، گفتم شده توی سر کلاس معلمتون بگه که آقا این مسئله رو هر کی تونست حل بکنه خیلی دیگه میفهمه، منم نتونستم حل کنم. یکیشون بایش باوجه دقیقاً یه اتفاق سر کلاس ما افتاده. گفتم چه شده حلش بکنید؟ گفت من حلش کردم. گفتم احساس لذت نبردی؟ گفت چرا؟ گفتم این احساس لذت با اینکه استخبری فیلم سینمایی شاد ببینی قابل مقایسه بود؟ گفت اصلا، چون از درونم بود. یک رشد، من به یک ارتقای علمی شخصیتی رسیده بودم. ما میگیم تنوع طلبی درونی داره و بیرونی. همینجا درباره هیئت بگم، هیئتی که چی؟ آره، بعضی از هیئت‌ها زیادی به ظواهر می‌پردازن. نکنه زیاد نمیتونه باطن هیئت رو تقویت بکنی. ما می‌بینیم بعضی از هیئت‌ها هزینه‌های هنگفتی برای تبلیغات خودشون انجام میدن، برای سن زدن و عجیب و غریب. گاهی اوقات اصلا آدم احساس میکنه یه جور جنبه تجملاتی توش هست. چرا اون یا حسین پرچم ساده ای که میزدن پیر مردا کلی توش گریه میکردن، کیف هم میکردن، طرف ارتباط باطنیشو داشت دیگه. زیاد این که حالا این پرچم عوض بشه زیاد اذیتش نمیکرد. ببینید این یعنی اصلا رویکرد اسلام یک رویکرد باطنی، ظواهر ابزار. تنوع طلبی اینه، نشاط درونی، نشاط پایدار، اینا میشه همون نیازهای درونی انسان، نیازهای واقعی و عمیق انسان. در واقع داریم امیر مومن فرمان المؤمنو دائمون نشاطو، مؤمن نشاطش دائمیه. یعنی نشاط منظورم سرور نبود، هم که عرض کردم انگیزه فعالیتش دائمی. یا دائم و سجاد صحیفه سجادیه میفهمند اللهم منظورنی نشاطن فل عباده، خدای به من پویایی در بندگی عنایت کن. بله بله. مثلا چرا الان بعضی از هیئت ها پدرشون در میاد یه مناجات خونی را بندازن؟ چرا جوان اهل مناجات نیستن؟ چرا مناجات توی هیئت ضعیف شده؟ چون هیجان ظاهری نداره. تو با خدا ارتباط بقا کنی تا لذت ببری تو مناجات. آهنگ و سبک و اینا نیست. هیئت های خیلی بزرگ ها ناله میگونی آجا پدرم نمیان یه مناجات خونی را بندازن. این روی کرده، من این روی کرده ضد سطحی نگری یا عمیق نگری رویکرد لازمیه. این رویکرد در امامین انقلاب بسیار برجسته است، اما بسامت پیدا نکرد.